وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. رادیو دری رو میشنوین. از مشهد مقدس دعوت میکنم با برنامه انعکاس همراه شوین.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید اتحادیه اروپا بر تعامل با حکومت طالبان و بسته شدن مرکز نگهداری معتادان در قندهار. خب شما عزیزان شنونده میدونین که 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول به نام هفته وحدت نامگذاری شده. کشورهای اسلامی اشتراکات زیادی برای وحدت و همگرایی دارند. صرف نظر از عامل دین که میان کشورهای اسلامی مشترک است، اغلب این کشورها از فرهنگ سیاسی و اجتماعی مشترکی هم برخوردار هستند و میان ملت‌های اسلامی هم روابط پایداری وجود دارد. با این حال سوال ایست که چرا کشورهای اسلامی در زمره کشورهایی قرار دارند که اختلافات و درگیری‌ها و تنش‌ها در این کشورها بسیار زیاد است. خب می‌دونید که در افغانستان امروز 12 ربیع الاول و آغاز هفته وحدت هست. در سال‌های گذشته 12 ربیع الاول که در افغانستان به میلاد النبی مشهوره و طبق روایت اهل سنت سال روز پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست، رخصتی رسمی بود، ولی امسال طالبان این رخصتی را لغو کردند. گزارشی بشنوید از ذبیح الله قریشی از کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز هفته وحدت و میلاد نور بر امت اسلامی مبارک باد. امروز 12 ربیع الاول با باور اهل تسنن و 17 ربیع الاول با باور اهل تشیع مولود شریف می باشد. امام خمینی سالها پیش از امروز این هفته را با عنوان هفته وحدت اعلام نموده و زمان آوان انقلاب اسلامی ایران مسلمانان در سر تا سر جهان از این هفته بزرگ داشت به عمل آورده و از میلاد نور طی محافل و مجالس مختلف گرامی داشت به عمل می آورند. کاربران اجتماعی در افغانستان در صفحات مجازی از میلاد نور آغاز هفته وحدت تجلیل نموده، از مسلمانان خواستند تا از سیرت ناجی عالم بشریت پیروی نمایند. از گذشته های دور این روز در افغانستان رخصتی بوده، اما وزارت کار و امور اجتماعی حکومت موقت طالبان این روز را رسمی اعلان نموده و کارمندان باید در کارهایشان حاضر شوند. صدیقی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص رخصتی میلاد نور گفت: امروز آغاز هفته وحدت و میلاد خجسته پیشوای عالم بشریت است. مسلمانان با پیروی از سیرت مبارک آن حضرت از این ایام بزرگداشت به عمل می آورند، چرا که انعکاس اخلاق آن حضرت در وجود ما می تواند تحول بزرگ را در زندگی اجتماعی و سیاسی امت رونما کند. آن حضرت نرم خو و طبع آرام داشت، تنخو و سختگیر نبود، کسی را مورد اذیت قرار نمی داد، با همه به مهربانی رفتار می کرد، سخی و بخشاینده بود، بالای اطفال مهربان بود، آنها را بوسه می زد و در آغوش می گرفت، نه تنها بر انسانها بلکه بر حیوانات نیز مهربان بود، تبسم به لب داشت و سخاوت پیشه می کرد. گفتنیست که مردم مسلمان افغانستان از 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول از میلاد مسعود استقبال نموده و جهت استحکام بیشتر وحدت امت اسلامی تلاش می‌ورزند. خبرنگار رادیو دری کابل.
خب، گزارش ذبیح الله قریشی از کابل شنیدید در ارتباط با 12 ربیع الاول و آغاز هفته وحدت در افغانستان به مناسبت میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. امروز وزیر حج اوقاف حکومت طالبان فرا رسیدن میلاد پیامبر اسلام را تبریک گفت و از علما، خطبا و نویسندگان خواست که با بیان سیرت و زندگی نامه آن حضرت مردم به وحدت و همبستگی و اقدام به امور خیریه، کمک به یتیمان و فقرا ترغیب بکنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن تمدید یک ساله مأموریت گزارشگر ویژه این سازمان برای افغانستان دو مسئولیت جدید به مأموریت وی افزود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای یک سال دیگر مأموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان برای افغانستان را تمدید کرد و با حفظ مسئولیت قبلی دو مسئولیت جدید به مأموریت وی افزود. پیش از این ریچارد بنت به عنوان رئیس بخش حقوق بشر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما فعالیت می کرد و اکنون دو مسئولیت جدید، حقوق کودکان و ثبت اطلاعات تخطی در حقوق بشر در افغانستان و ارائه گزارشش و اجلاس‌های بعدی شورای جهانی حقوق بشر به مأموریت وی افزوده شده. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 7 اکتبر 2021 با صدور قطعنامه‌ای برای ایجاد مقام گزارشگر ویژه در امور افغانستان توافق کرد تا بر وضعیت حقوق بشر پس از به قدرت رسیدن دولت موقت طالبان نظارت شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فهرست کشورهای رأی دهنده برای تصویب قطعنامه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرده که بر اساس اطلاعات این فهرست 29 کشور عضو در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تمدید مأموریت بنت رأی مثبت و 3 کشور رأی منفی دادند. در همین حال توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگه که مشروعیت داخلی راه را برای برسمیت شناختن حکومت سرپرست افغانستان باز خواهد کرد. این دیپلمات بلندپایه اروپایی خواهان افغانستانی است که در آن حقوق بشر و آزادی هر فرد حرمت شود. او می‌افزاید که تاکنون حکومت سرپرست برای مشروعیت داخلی جرگه نمایندگان را که در آن زنان و مردان حضور داشته باشند برگزار نکرده. توماس نیکلسون با تولو نیوز گفته که اتحادیه اروپا خواهان ایجاد حکومت همشمول در افغانستان است. توماس نیکلسون گفت منظور ما از همشمولیت در کشور ارائه فهرست از مردم نیست. این سهم برای هزارها تاجیک ها زنان و مردان نیست، اما یک سیستم و روندی است که هر شخص بالغ افغان، زن و مرد حق اظهار داشته باشند و به گونه‌ای که از سیستم حکومتی گفتم که چه کسی باید کشور را رهبری کند و سیاست‌ها چگونه باشند و حقوق بشری و حق آزادی هر افغان احترام شود. این اظهارات نماینده اتحادیه اروپا در حالی است که طالبان همواره گفتند که حکومت اونا همه شمول است و چنین اظهاراتی را مداخله در امور داخلی افغانستان عنوان می‌کنند. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در آخرین اظهارات خودش با یکی از رسانه‌های افغانستان گفت که اظهارات خارجی‌ها در مورد افغانستان تناقض‌گونه است و اونا به دنبال بهانه هستند.
دلیل قانع کننده یا به اصطلاح دلایل قانع کننده ندارم. به می اساس یک دفعه یک چیزی میگه، دیگه دیگه مثلا چیز دیگری میگه. مثلا ما میتونیم مثال بگوییم که پیش از اینکه موضوع مکاتب دختران به پیش بیاد، در وقت موضوع مکاتب دختران نبود، نه حضرات موجود بود. بعد که این موضوع به پیش آمد آلدری پیش کرده. خب اگر این موضوع اصلا از اساس و این موجود مشکل می بود، خب در افتاق این مشکل نبود، چرا تحضیر رو تواده کرده بودم؟ دیگه از این ما میفهمیم همه دلایل به قسم است که و همچنان مثلا موضوع همه شمولیت و چیزا رو مطرح میکنید هم شما میدونید که تا هنوز ما بارش بارها گفتیم در این مجالس هم خصوصی در میگه سیزده ماه و حتی قبل از اونجا برنامه برای مطرح کردیم که خود شما برای ما یک نمودار نشان بتین در جام در همه این جهان که 200 یا 200 بالا و کم کمتر کشورهای هستن در اینجا جوامع انسانی هستن آنها زندگی میکنن برای ما یک مثال بتین این کشور همه حکومتش همه شمول است.
خب اظهارات محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان را شنیدیم. از سید قاسم مظفری کارشناس افغان در امور سیاسی پرسیدیم که با توجه به اینکه دیدگاه طالبان و جامعه جهانی بسیار تفاوت دارد، ارزیابی او از اظهارات دو طرف چیست؟
ببینیم در مجموع جامعه جهانی به شکلی از اشکال متناقض عمل میکنه. در واقع عملا میبینن نظام را و دولت را که در سر قدرت به اقتدار رسیده و در طی بیش از یک سال از نظامداری و حکومت خودش به هیچ نوعی از ارزش‌های انسانی، حقوق بشری، میثاق‌های بین‌المللی به هیچ وجه اینا وقعی نمیگذاره و ارزش قائل نیست. همه روزه میبینیم نقض حقوق بشر، کشتار دست جمعی، نسل کشی، انتحار مکاتب، انتحار دانشگاه ها، انتحار مساجد، انتحار مراکز آموزشی، کشتار افسران کارمندان دولتی به شکل مرموز و غیر مرموز و کنار کشاندن و لتوکوب خبرنگارا و ژورنالیستان، سانسور مطبوعات، حذف تابلوهای فارسی از دانشگاه‌ها و از ادارات دولتی و همچنین مکاتبای یک جانبه به زبان پشتو، حذف زبان ملی فارسی، حذف روز ولادت پیامبر نازنین اسلام از تقویم، حذف روز عاشورا تقویم، رخصتی روز عاشورا، سختن و محدود کردن مکاتب بروی دختران و در خانه زندانی کردنشان، همه این موارد به شدت ادامه داره. ولی باز هم جامعه جهانی عمود تاکیدات را که داشتن، مثلا حکومت همشمول کجا است؟ از این حکومت همشمول اصلا خبری در این نظام و در این جغرافیا نیست. و بعضی خواسته های دیگه که میگن حقوق بشر را مراعات بکنیم، اصلا رعایت از حقوق بشر در این کشور به ذره دین دیده نمیشه. بحث ارزش به خانم ها و حقوق خانم ها اصلا در این وطن و در این مرزوم اصلا به اندازه ترین مگس ارزش نداره. شما میبینید همه روزه تظاهرات تظاهر کنندگان را میبینید با چه شدت و عدت لتکوب میشه، میزنن، حق حرمت میشه و بی‌حرمتی میشه و زندان هم میشه. بنابراین باز هم من نمیدونم جامعه جهانی بر چه اساسی میخواهند که اینا را زمینه های به اصطلاح اقتدار یا به رسمیت شناختن اینا را مساعد بسازه و هموار بسازه. آیا این عمل کرد جامعه جهانی با شعارهای آزادی اندیشه و عقیده، آزادی حقوق بشر، آزادی بیان، مراعات کردن حقوق بشر با اینا آیا در تناقض نیست که سازمان ملل و جامعه جهانی بیاین نوع رابطه ای را برای شناخت و یا برای جابجایی و استحکام پایه های همچی یک نظامی اگر در برنامه خودش بگیره؟ من نمیدانم که چی گونه عمل کرده را به اصطلاح نسبت به جامعه جهانی نشان میده. یعنی در واقع اینا با آن هم هران که کتاب حال جامعه جهانی تار داده، پول هایی را که امریکا از آدرس جامعه هفته 40-42 میلیون دلار اینا میتن و اینا هم ایرا خرج خزینه های جنگی و گروهی خودشان میکنن. همه این موارد کاملا ما فکر میکنم در تناقض آشکارا با شعارهایی که اونا سر میتن قرار داره. ولی اینا به خواسته ها و دیدگاه های جامعه جهانی اصلا وقتی نمیگذاره و نوعی مداخله کشورهای خارجی در امور داخلی افغانستان میدانن. بنابراین ما فکر میکنم که کاملا دیدگاه های جامعه جهانی و عملکرد امارات اسلامی تا 80 درجه با هم در تضاد و تفاوت هستند. اینا به هیچ وجه جز خواسته های خودشان، جز دیدگاه خودشان، جز اونمو طرز تفکر و اندیشه های خودشان هیچ دیدگاه دیگه را و هیچ ملاحظات دیگه را در نظامداری خودشان ملاحظه نمی کنند و در نظر نمی گیرند. ببینیم
خب صحبت های سید قاسم مظفری کارشناس افغان در امور سیاسی را شنیدید. نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان در کنار همه انتقادهایی که به حکومت طالبان داره و ای باور است که گفتگو و تعامل با حکومت سرپرست افغانستان بهترین راه برای حل مشکلات فعلی است. با توجه به شرایط فعلی که در افغانستان حاکم است، آیا میشه امیدوار بود که حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی و کشورهای همسایه افغانستان به رسمیت شناخته شود؟ احمد سعیدی کارشناس افغان در امور سیاسی در پاسخ به این پرسش گفت:
همیشه در صحبت ها گفته میشه که افغانستان را دنیا به رسمیت نشناخت. نه، افغانستان بعد از 1919 افغانستان به رسمیت شناخته شده. افغانستان یعنی در 103 سال میشه که به رسمیت شناخته شده که مانند یک کشور در گوشه از بحری اعظم روسیه. اما دنیا با حکومت، با نظام طالبانی مشکل داره. یعنی بعد از این باید در رسانه تو گفته شد که نظام طالبانی را دنیا که نامش امارت اسلامی به رسمیت نمیشناسه. چون دنیا با امارت اسلامی مشکلی داره، تعریفی از امارت اسلامی نداره. امارت اسلامی قانون اساسی داره؟ نداره. امارت اسلامی یک اساسنامه داره؟ نداره. قانون جزایش چی است؟ اصول اساسیش چی است؟ سیستم حکومتداریش چی است؟ خب میگوید شریعت. بعدم شریعت خود توصیف شه، تعریف شه، یعنی شریعت کدام ماده ایش؟ چیش؟ چی کارش؟ باز تعامل. حکومت ها معمولا رسمیتی، یعنی معمولیت داخلی بازی معمولیت خارجی میشه. یعنی به رسمیت شناختن داخلی بازی خارجی میشه. حالا تو میگه که ما یک نفر از هزارها معین وزارت اقتصاد ساختم، یک پنشیری هم وزیر است و یک ازبک هم قماندار است. آیا این حکومتی همه شمول شد؟ این حکومتی سرتاسری شد؟ من شخصا کسانی که مقرر شده و مقرر میشه غیر از قاری، مولایی، مفتی، مرک و دیگر کلان متخصص و انجینر و دکتر و پروفیسری من شخصا ندیدم. و باید زبان مردم، مذهب مردم و قوم مردم بعد نظر گرفته شد. من فکر به هیچ باور ندارم که با این شیوه، با این رویه، با این کرکتر حکومتی طالب به رسمیت شناخته شد. طالب بر علاوه که با مردم باید در تعامل باشه، با مردم افغانستان در بین خود به تعامل باشه. من بسیار واضح میگم، میخوام عرض کنم که حتی طالب از همین نظامی موجود از نگاه اسلامی هم دیدگاه واحدی نداره. آقای عباس استانکزی میگه تعلیمی برای مرد و زن فرض است. وزیر امر معروف میگه ببا است. یعنی طالب ها تعریف اسلامی واحدی هم ندارن. کشت یک تعریف اسلامی واحد هم میبود، آدم میتونست روش محاسبه کنه. بنان من هیچ امیدی به رسمیت شناختن با این شیوه ندارم.
اتحادیه اروپا از یک سو میخواهد با طالبان تعامل داشته باشه و از سوی دیگر به شدت به عمل کرده طالبان انتقاد داره. از سید قاسم مظفری پرسیدیم که ارزیابی او از این مواضع اتحادیه اروپا چیست؟
من فکر میکنم که خیلی از این قدرت ها و کشورها به شکلی از اشکال در پی تامین منافع و روابط خودشان هستند. منافع اونا اگر تامین شود، نقض حقوق بشر هم برای اونا ارزش نداره. منافع اونا اگر تامین شود، حکومت همشمول هم اگر نباشه برای اونا مشکل نداره. منافع اونا اگر تامین شود و سیاستایشان پیش بره، حسب نیم پیکر از جامعه که زنان باشه، تحصیلاتشان باشه، برای اونا چندان مهم به نظر نمیرسه. اگر اینا مهم به نظر برسه، ما فکر میکنم که جامعه جهانی با یک فشار هماهنگ و منظم میتونن به زودترین فرصت امارت اسلامی را به سر جایش بشانه و دیدگاه های مشروع و انسانی و قانونی خودشان به بالای امارت اسلامی بقبولانه. نظیر حکومت همه شمول که حق همه مردم ما هست، نظیر آزادی بیان که حق همه هست، نظیر آزادی درس و تحصیل، باز کردن مکاتب که حق انسانی همه انسان ها هست. اسلام هم میگه، جامعه جهانی و بشری همی را تحکیز میکنه. بنابراین اگر اونا حقیقتا میخواستن تا به حالا، یعنی هم بنل نزنن و هم بنیخ قضایه مشکل افغانستان حل میشدن. اونا نه فکر میکنن در پی کشورهای بزرگی که در رأس قضایای آمریکا قرار دارند، اینا در پی تامین منافع خودش و برآورده شدن او خواسته های پنهانی و پشت پرده خودش با طالبان هست. اگر اونا تامین شوه هیچ مهم نیست که در افغانستان چی میگذره. اگر اونا تامین نشوه باز بحث حقوق زنا، حکومت همه شمول، نقض حقوق بشر اینا را یدک میکشن و بهانه قرار میتن و بالای امارت اسلامی یا طالبان فشار وارد میکنن تا اونا به اون خواسته های پنهانی و مرموز اونا پشت پردهشان تن در بتن.
شما عزیزان شنونده میدونین که طالبان همواره میگن که از همه اقوام و مذاهب در حکومت اونا حضور دارن، ولی با باور اکثریت کارشناسان و آگاهان امور این نگاه طالبان نه جامعه جهانی، نه کشورهای منطقه و همسایه افغانستان و نه مردم این کشور تا کنون قبول نکردند. احمد سعیدی، آگاه مسائل سیاسی.
مشروعیت خارجی زاده مشروعیت داخلی است. ما هدف ویزی نیست که تمام حکومت ازبک باشه یا هزاره باشه یا ترکمن باشه یا پشتون باشه یا توجی باشه. حداقل هدف دوم ما این نیست که حتما باقی مونده های حکومت غنی بیان و قدرت رو دست بگیرن. هدف اساسی مایی است که اشخاص، افراد، احزاب، شخصیت های وطن دوست که افغانستان دوست دارن با افغانستان مستقل و آزاد بیاندیشن، متخصص هستن، دانشمند هستن، صاحب مسلک هستن بیان. فرض میکنیم وقتی که شما میبینین که یک وزیرتون صنف 12 را نخونده، صنف 8 مکتب نخونده، به غیر از حتی نوشته فارسی و پشتو را به طور شاهد و باید نمیفهمه، شما یک دکتر هستین، یک متخصص هستین، کمتر میتونید از اطاعت کنید. با نمیخوام روی از این موضوع خیلی بحث کنم. من به امیدوار به حکومت همه شمول یا حکومت همه قبول به زودی نیستم، به خاطر از اینکه اول باید امارت اسلامی و طالبان در بین خود تصفیه حساب کنند، یعنی در بین خود دیدگاه واحد پیدا کنند. من مطلق معلومات دارم که یک تعداد حاضرن به ساختن حکومت همه شمول به خاطر تعامل با دنیا، که میدانن بدون تعامل با دنیا، همکاری با در نظر داشت منافع ملی، تنهایی افغانستان نمیتونه این کشتی شکسته را به ساحل برسانه. یک تعداد به این توافق دارن، ولی تعداد دیگه یک دیدگاه بسیار تنگ و تاریک دارن که هیچ فکر نمیکنن که تعامل با دنیا چی، اقتصاد چی، سیاست چی. بنابراین تا این تصفیه حساب، تا این خانه تکانی صورت نگیره، نه حکومت همه شمول میشه، نه دنیا حکومت موجود به رسمیت میشناسه، و این حالت هر با گذشت هر روز طرف بی‌اعتمادی و بحران اقتصادی و بحران سیاسی میره. چیزی که مردم برای طالبان و امارت طالبان امیدوار بودن امنیت بود. مردم حساب میگفتن که امنیت میاره، ولی متاسفانه امنیت هم از گذشته خیلی بدتر شده. وقتی که در داخل وزارت داخله، در یک مسجد، در احاطه وزارت داخله انتحار میشه، شما چی امیدی دارین بعد از این از شهر کابل؟ وقتی که در یک مدرسه 56 نفر کشته میشه، شما دیگر امنیت را طالب نمیتونه دیگر از امنیت حرف به زبان بیاره. مشروعیت حال رفته، در گوشه مانده شده، به خاطر از اینکه اول تا طالب حکومت همه شمول نسازه، اون چرا که در قرارداد دوحه تعهد کرده عملی نکنه، حقوق بشر اون چی که دنیا میگه قبول نکنه، مکاتب دخترها رو باز نکنه و به ارزش ها و معیارهایی که دنیا تاکید میکنه تمکین نکنه و مشروعیت داخلی رو به دست نیاوره، به رسمیت شناختنش کوه است و کتل داره. ولی اینقدر فاصله ها را تا تهی کردن، من فکر میکنم که عمر درازی را در بر میگیره.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. خب دعوت میکنیم که حتما ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید.
انعکاس انعکاس.
خب سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید. مرکز نگهداری معتادان در قندهار به علت نداشتن امکانات بسته شد. ارتباط ما برقرار هست با همکارم عزیز زاهد در قندهار. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. جزئیاتی خبر را از زبان شما بشنویم آقای زاهد.
بله تشکر از شما، وقت شما و شنوندگان برنامه انعکاسم بخیر. دقیقاً در ولایت قندهار در جنوب افغانستان، جایی که این ولایت به سطح افغانستان از ولایت‌های در صدر ولایت‌هایی است که معتادین بیشتری در این ولایت هستند و چون دسترسی به مواد مخدر و کشت بسیار زیاد آن در این ولایت و در ولایت هم جوار آن در هلمند و با سادگی به دست آوردن مواد مخدر و او هم با قیمت پایین، یکی از عواملی بود که در اینجا مردم زیاد معتاد به مواد مخدر شود.
بله.
در قندهار یگانه مرکز بستر تداوی معتادین در شهر قندهار هم در این اواخر به علت مشکلات اقتصادی بسته شده.
بله.
در این مرکز که یگانه مرکز بستر 70 نفره به سطح ولایت قندهار بود، بعد از تحولات اخیر سیاسی در افغانستان و بسته شدن اکثریت ادارات کمک دهنده به افغانستان و قطع کمک های خارجی به افغانستان، باعث بسته شدن این یگانه مرکز بستردار معتادین در سطح ولایت قندهار هم شده است.
بله.
در مرکز تداوی معتادین 70 بستره در شهر قندهار تا اکنون به گفته دکتران و مسئولین اداری این مرکز حدود 5000 نفر در حکومت پیشین مداوا شدند، ولی اکنون این مرکز بعد از آمدن حکومت جدید سرپرست طالبان این مرکز بالاخره بسته شد. به گفته مسئولین این مرکز صحی، اکمالات این مرکز از طریق و از راه بودجه انکشافی وزارت صحت عامه افغانستان پرداخته می شد که فعلا به گفته آنان قطع شده است. شاید هم عوامل بزرگش محدودیت های اقتصادی حکومت سرپرست طالبان باشه. مسئولین محلی در این بیمارستان یا مرکز صحی می گویند که نبود مواد غذایی در این مرکز که رکن اعظم یا نیاز اعظم افراد بستردار در این مرکز بودند قطع شده یا تمام شده است و این مرکز بالاخره بسته شده است.
آقای زاهد، این مرکز تنها مرکز نگهداری معتادان بوده و مرکز خصوصی دیگه‌ای در این زمینه در قندهار فعالیت ندارن؟
این مرکز یک مرکز بسیار موثر بوده چون در ولایتی بود که اینجا معتادین زیاد بوده و همچنین مراکز شخصی یا شفاخانه های تخصصی شخصی برای معتادین هم در اینجا کم است و از طرف دیگر خدمات مراکز خصوصی یا شخصی هزینه هایش بالاست و سطح اقتصاد مردم پایین است. خانواده ها نمی توانند تا بیماران خود را یا معتادین خود را در شفاخانه های شخصی تداوی کند.
بله.
پس اکثریت وقتی که این گونه مراکز بسته می شود، معتادین بستردار یا تحت تداوی در این گونه مراکز یا به جاده ها و سرک ها مراکز معتادین برمی گردند یا هم به خانه هایشان در حال اعتیاد برمی گردند و یا هم حتی در موارد از سوی طالبان برخی معتادین زندانی شده است. در قندهار هم تعداد زیادی از معتادین طالبان زندانی کرده بودند و این عمل حکومت سرپرست طالبان در قندهار که معتادین را زندانی کرده بودند برای دست کشیدن از اعتیاد، از سوی کارشناسان امور اعتیاد یک عمل سازگار نبوده و راهی بیرون رفت از این مشکل ندانسته بودند و در ولایات دیگر هم طالبان حتی دست به زندانی بودن یا زندانی کردن معتادین می‌زدند.
بله. خب آمار معتادان های زاهد در افغانستان بسیار زیاد هست، با توجه به این مسئله یا انتقال اینا به زندان ها میتونه راه حل باشه؟
فیصدیش در جامعه افغانستان به حد بالا هستند که شاید هم زندان های دولتی از مدیریت آن عاجز بماند و چند قبل معاون ریاست الوزرای حکومت سرپرست طالبان در کابل در یک همایش یا در یک اجلاس مربوط به مواد مخدر اعلام کرد که در افغانستان در حال حاضر حدود 5 میلیون نفر معتاد هستند که زندانی کردن آن یا برخورد خشن با آن نتیجه کارساز نخواهد داشت و ممکن نیستند. پس در ولایت‌های قندهار و هلمند جایی که مراکز اصلی کشت مواد مخدر به سطح جهان و افغانستان شمرده می‌شود، 1% بزرگ جوانان و خانواده‌ها را معتاد ساخته است و در حال حاضر یک راهکار سالم و مناسب برای مبارزه با اعتیاد و یا اینکه نجات دادن برای این معتادین که در جمله آنان زنان و کودکان هم هستند، کدام سیستم بسیار فعال و جوابگو نیستند. و سطح آگاهی مردم هم در مورد اضرار اعتیاد کم است و یکی از عوامل زیاد آغشته شدن یا معتاد شدن افراد جامعه در این ولایات سطح پایین آگاهی مردم می باشد.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما و شما خداحافظی میکنیم.
کامیاب باشید شما، شما بخیر باشید.
خدا سلامت باشید، خدا نگهدار. خب این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار در ارتباط با بسته شدن مرکز نگهداری معتادین در این شهر به خاطر نبود امکانات و منتقل شدن تعدادی از معتادین به زندان‌ها که خب طبیعتاً نمیتونه راهکار باشه با توجه به تعداد زیاد معتادین در داخل افغانستان. و این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
یا تا حال یک دگر که میبینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خرش که خواهد شد بگویید ای حبیبا که خواهد شد بگویید ای حبیبا رفیق بی کسان یار غریبان مگر خضر مبارک بیدارد زیون نمتش کاری گشارد
هفت و سی دقیقه و وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
به نام خدا و سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم. طالبان اعلام کرد که در ادامه تلاش برای عملیاتی کردن پروژه تاپی در خاک افغانستان، هیئتی از این گروه به ترکمنستان سفر کرده است. اسمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن حکومت موقت طالبان اعلام کرد که در راستای ادامه مذاکره با مقامات ترکمنستان برای اجرای پروژه تاپی هیئتی به این کشور سفر کرده است. و یفسود وحید الله حلیمی معاون وزارت معدن در رأس یک هیئت به ترکمنستان رفته و برای برداشتن موانع در برابر پروژه تاپی نشست‌ها و دیدارهای ما با طرف ترکمنستان ادامه دارد. برهان در ادامه گفت که ترکمنستان تعهد داده است که در ساختن شبکه گاز شهری و پارک صنعتی هرات همکاری کند و تیم‌های فنی هر دو طرف به زودی کار در این مورد را آغاز خواهند کرد. اخیراً بازرسی آمریکا در افغانستان در گزارش اعلام کرده که دلیل اصرار ازبکستان و ترکمنستان به تعامل جهان با طالبان منافع اقتصادی دو کشور در منطقه است. به نوشته سیگار، ازبکستان و ترکمنستان در 3 ماهه گذشته خواستار افزایش تعامل با طالبان و دلیل این امر منافع اقتصادی قابل توجه این دو کشور در افغانستان است. ازبکستان تلاش دارد تا با احداث راه آهن و عبور آن از افغانستان به بندر کراچی پاکستان رسیده و خود را از گرفتار بودن در خشکی رها کند. ترکمنستان نیز تلاش دارد تا پروژه بزرگ گاز تاپی را در منطقه احداث کند و منابع عظیم گازی خود را با کشورهای جنوبی آسیا از جمله هند برساند. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که برای به رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست طالبان مشروعیت داخلی نیاز است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در تازه ترین اظهارات خود گفته که حکومت سرپرست برای کسب مشروعیت داخلی جرگه برگزار نکرده که از همه اقوام و زنان و مردان در آن حضور داشته باشند. او افسوده که اتحادیه اروپا طرفدار افغانستان است که در آن تمامی شهروندان آن از حقوق بشر و آزادی شهروندی خود مستفید باشند. به گفته نیکلسون، حل چالش‌های موجود از طریق تعامل و گفتگو با حکومت سرپرست افغانستان از اولویت‌های اتحادیه اروپا است. سخنگوی حکومت موقت طالبان تاکید کرد افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست و به هیچ کشور و گروهی اجازه نمی دهد تا از خاکش علیه دیگر کشورها استفاده کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با انتشار توییتی به مناسبت 21مین سالروز حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان نوشت که یک پارچگی ملت افغانستان در برابر تجاوز آمریکا یکی از عوامل پیروزیشان بود و در تمام کشور شعارهای ملکوتی الله اکبر در برابر بیگانگان و بیگانه پرستان شنیده شد. سخنگوی حکومت طالبان با تاکید بر این که ما یک ملتیم و به وحدت خود افتخار میکنیم از سایر کشورها خواسته است که اقدامات خصمانه علیه افغانستان نداشته باشند و در برابر امنیت، ثبات و پیشرفت اقتصادی این کشور موانع ایجاد نکنند. با وجود گذشت بیش از یک سال از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، جامعه جهانی به دلیل مخالفت این گروه با تشکیل دولت فراگیر و احترام به حقوق شهروندان به ویژه زنان و دختران، حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. شورای حقوق بشر سازمان ملل با تمدید یک ساله ماموریت گزارشگر ویژه این سازمان برای افغانستان دو مسئولیت جدید به ماموریت ریچارد بنت افزود. پیش از این ریچارد بنت به عنوان رئیس بخش حقوق بشر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان فعالیت میکرد. در حکم ماموریت ریچارد بنت دو مسئولیت حقوق کودکان و ثبت اطلاعات تخطی در حقوق بشر در افغانستان و ارائه گزارشان به اجلاس‌های بعدی شورای جهانی حقوق بشر افزوده شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل 7 اکتبر 2021 با صدور قطعنامه‌ای برای ایجاد مقام گزارشگر ویژه در امور افغانستان توافق کرد تا بر وضعیت حقوق بشر پس از به قدرت رسیدن دولت موقت طالبان نظارت شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل فهرست کشورهای رای دهنده برای تصویب قطعنامه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را منتشر کرده است که بر اساس اطلاعات این فهرست 29 کشور عضو در شورای حقوق بشر سازمان ملل به تمدید ماموریت بنت رأی مثبت و 3 کشور رأی منفی دادند. مقامات وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان اعلام کردند آزمون کنکور 1401 از روز پنجشنبه 14 میزان آغاز شده و به مدت 3 روز در 33 ولایت افغانستان ادامه دارد. منابع محلی در برخی ولایات افغانستان از وضع محدودیت‌های برای دختران دانشجو در آزمون کنکور امسال خبر می‌دهند. بر این اساس گفته می‌شود که در بعضی مناطق افغانستان دختران اجازه نیافتند رشته‌های اقتصاد، روزنامه‌نگاری، کشاورزی، دامپزشکی و انجینری را انتخاب کنند و در برخی شهرها هم دختران جدا از پسران و بعد از ظهر آزمون دادند. همچنین برخی منابع نیز از ممانعت دختران برای شرکت در آزمون کنکور در پنجشیر خبر می‌دهند. دختران افغان به ایندیپندنت گفتند که به آنان اجازه دادن نشده احراز هویت بایومتریکی شوند و به محل آزمون بروند. شماری از پدران نیز که با پسرانشان به محل برگزاری آزمون کنکور در پنجشیر رفته بودند گفتند که به دختران اجازه دادن نشد در آزمون کنکور شرکت کنند. بر اساس آماری که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان ارائه کرد در سال 1401 حدود 150 هزار نفر کنکور می دهند و حدود 115 هزار نفر در دانشگاه های دولتی پذیرفته خواهند شد. کنکور 1401 در افغانستان نسبت به سالهای گذشته با 4 ماه تأخیر برگزار می شود. اداره ملی دارو و مواد غذایی افغانستان اعلام کرد که 50 تن مواد غذایی و دوای بیکیفیت در ولایت ننگرهار به آتش کشیده شد. اداره ملی دوا و مواد غذایی افغانستان در یک اعلامیه اعلام کرده که موظفین این اداره بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی مقدار 50 تن مواد غذایی و دوای بیکیفیت و تاریخ گذشته را از محلات مختلف ولایت ننگرهار جمع‌آوری نموده و در حضور نماینده نهادهای مختلف به آتش کشیدند. در اعلامیه اداره ملی دوا و مواد غذایی گفته شده که این اداره به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا دوا و مواد غذایی بیکیفیت را وارد کشور نموده و به فروش برسانند. بیشتر باشندگان ولایت ننگرهار میگویند قبل از آن که دوا و مواد غذایی بی کیفیت و تاریخ گذشته وارد بازارهای کشور شود، باید جلوه آن در سرحدات کشور گرفته شود و همچنین کسانی که این مواد را وارد کشور می کنند شناسایی، بازداشت و مورد مجازات شدید قرار بگیرند. رئیس جمهوری اسلامی ایران برای آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی سراسر کشور در دانشگاه الزهراء تهران حضور یافت. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در این مراسم با اشاره به اینکه امروز قریب به 60% از دانشجویان کشور را دانشجویان دختر تشکیل می‌دهند، برخورداری توأمان از روحیه تحقیق و پژوهش با علم و بردباری دختران دانشجو را در این زمینه مؤثر دانست. رئیسی افزود که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زنان زیادی در عرصه‌های دانشگاهی ایران خوش درخشیده و حتی توانستند توانایی‌های خود را در عرصه‌های جهانی نیز بر رخ جهانیان بکشند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد وقتی یک بانوی فرهیخته ایرانی در سطح جهانی دستاورد علمی مهمی را ارائه می‌کند، بر سکوی قرار می‌گیرد، بیرق جمهوری اسلامی برافراشته و سرود ملی ایران نواخته می‌شود، این برای کشور قدرت می‌آفریند. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش.
با نام و یاد خداوند بخشایشگر و مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. در این برنامه با موضوع اوقات فراغت و جایگاه تفریحات و سرگرمی در سبک زندگی اسلامی میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، اوقات فراغت می تواند کارکردهای مختلفی داشته باشد، از جمله موجب می شود تا تکرار و یک نواختی در زندگی پیش نیاید و خستگی های جسمی و روحی موجب کسالت و سستی در انجام وظایف نشود. اوقات فراغت موجب بازسازی توانایی های افراد می شود و در نتیجه بازده کاری آنان را بالا خواهد برد. اوقات فراغت می تواند بسیاری از مشکلات روحی و روانی و استراب ها و ترس ها و خشم ها را کنترل کند و در نتیجه موجبات آرامش روحی و آسایش جسمی را فراهم کند. در صورتی که اوقات فراغت در فعالیت های اجتماعی سپری شود، موجب رشد اجتماعی افراد و بهبود روابط اجتماعی می شود. مدیریت درست اوقات فراغت و ساماندهی آن می تواند آسیب‌های اجتماعی و فردی و زمینه شکل‌گیری آنها را از بین ببرد. یکی از بهترین کارها در اوقات فراغت این است که با امور عبادی و دینی خود بیشتر بپردازیم و اطلاعات و آگاهی‌های دینی و مذهبی خود را بالا ببریم. حضرت امام علی علیه السلام در این مورد می‌فرماید: فراموش نکن که از تندرستی، نیرومندی، فراغت، جوانی و نشاط خود برای طلب آخرت استفاده کنی.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن. هر روز از رادیو دری.
منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهایتان هستیم از طریق این دو شماره تلفن: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران. عزیزان، اوقات فراغت در کنار همه خوبی ها و برکاتی که دارد، اگر به درستی ساماندهی نشود، می تواند به عنوان یکی از جدیترین تهدیدات برای سلامت اخلاقی و روانی جامعه به شمار آید. شاید بتوان گفت یکی از مهمترین علل انحرافات و بزهکاری ها و کجروی ها، بی برنامگی های فردی و اجتماعی در حوزه اوقات فراغت است. امام علی علیه السلام می فرماید همراه با فراغت تمایل به خواسته های شیطانی ایجاد می شود.
فکر کردن درباره عمر، که عمر سرمایه اصلی هر انسانی است، همه خیرات به وسیله عمر، همین ساعات زودگذر به دست میاد. این سرمایه است که میتواند سعادت ابدی را، بهشت جاودان را برای انسان تدارک ببینه. فکر کنیم درباره این عمر، ببینیم گذر عمر را، احساس کنیم ناپایداری ساعات زندگی و روزها و شبهای اوقات عمر را، توجه کنیم به این گذر زمان. عمر برف است و آفتاب تموز، لحظه به لحظه داره از این سرمایه کاسته میشه، و این در حالی است که این سرمایه همه چیز ماست برای کسب سعادت اخروی. چجوری مصرفش میکنیم، در کجا مصرفش میکنیم، در چه راهی اون رو خرج میکنیم. تفکر در باب مرگ، عبور از این عالم، لحظه خروج روح از بدن، ملاقات جناب ملک الموت، این لحظه برای همه ما پیش میاد. کل نفس ذائقة الموت، میچشیم همه این را. حال ما در اون لحظه چگونه است؟ دل ما در اون لحظه در چه حاله؟ اینها نکاتی است که در خور تدبر و تأمل فکر در این زمینه ها از جمله تفکر لازم و اساسی و ضروری است.
عزیزان، بر اساس فرهنگ دینی ما حق نداریم حتی لحظه ای از اوقات عمر خود را به بطالت بگذرانیم، زیرا در برابر لحظه لحظه عمر خود باید پاسخگو باشیم. در روایات آمده است از جمله مواردی که باید در روز حساب پاسخگو باشیم چگونگی گذران عمر ماست. به همین دلیل است که ائمه اطهار علیهم السلام و اولیای دین دائما هشدار دادند که مواظب فرصت‌ها و زمان‌هایی که در اختیارتان است باشید. نه امکان پسنداز کردن وقت وجود دارد و نه امکان بازگرداندن آن. حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرماید دوست ندارم جوانی از شما را ببینم مگر در یکی از این دو حالت باشد، یا عالم و دانشمند باشد و یا متعلم و آموزنده. سوگند به کسی که محمد را به پیامبری برانگیخت، اگر در هیچ کدام از این دو حال نبود، کمکاری و کوتاهی کرده و در آن صورت عمر خود را ضایع نموده، و کسی که عمر خود را ضایع کند گناهکار است، و کسی که گناه کند اهل جهنم خواهد بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان تشکر میکنیم و خدا نگهدار.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیوی خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم و شما را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان. Thank you.